برنامه امید روزانه از منیستری تعلیم کتاب مقدس شبان رکواره، مجموعه تحول. چگونه میتوانم اراده خدا را بدانم؟
چگونه میتوانم اراده خدا را بدانم؟ چرا کاری که نمیخوام را انجام میدم؟ تا کی باید دعا کنم؟ چطور میتونم نگران نباشم؟ از اینکه با ما در برنامه امید روزانه شبانریک همراه هستید متشکریم. امروز مجموعه ای به نام پرسش های سخت رو شروع میکنیم. شبانریک وارن با استفاده از کلام خدا به ما کمک خواهد کرد تا در میان آب گلالود سوالات به ظاهر بی پاسخ زندگی حرکت کنیم. این شما و این شبانریک وارن با قسمت اول پیامش به اسم چگونه میتوانم اراده خدا را بدانم؟
یکی از حقایق زندگی که با تجربه کردن یاد میگیرین اینه که با بزرگتر شدن سوالات ما سخت‌تر میشه. ما هر چی بزرگتر یا پیرتر میشیم سوالاتمون سخت‌تر میشن. اینو به وضوح میتونین در مدرسه هم ببینین که آزمونای پایه 12 با آزمونای کلاس اول قابل مقایسه نیست. اما منظور من بیشتر سوالاتی در مورد اصول زندگی و ذات انسانه. شما وقتی کودک هستین سوالات شما خیلی آسونن. سوالاتی مثل مامان چرا آسمون آبیه؟ درخت‌ها چطوری رشد میکنن؟ خورشید شبا کجا میره؟ از اینجور سوالا. همونطور که بزرگتر میشین سوالات شما هم سخت‌تر میشن. مثلا میپرسین مامان چرا مادر بزرگ مرد؟ مامان چرا خدا منو شبیه خودش نیافریده؟ یا چرا پدر و مادرم طلاق گرفتن؟ و همونطور که تا سن بزرگسالی میرسین اونا سخت‌تر و سخت‌تر میشن. سوالاتی مثل چرا نمیتونم کسی رو پیدا کنم که دوستش داشته باشم؟ چه مشکلی در ازدواج من رخ داده؟ یا هدف از آفرینش دنیا چیه؟ اینا میتونن ذهن شما رو درگیر کنن و بنابراین در این قسمت ما قصد داریم یه سری جدید رو شروع کنیم که من اسم اون رو سوالات سخت میذارم. ما میخوایم ببینیم که کتاب مقدس در مورد بعضی از سخت‌ترین مسائل زندگی چی میگه و چرا اتفاقای بد همیشه برای آدمای خوب رخ میده. هدف کل زندگی چیه و به خصوص در این قسمت چطور میتونم اراده خدا رو بدونم و چطور میتونم بفهمم که خدا از من میخواد در زندگی خودم چه کارایی انجام بدم. زندگی مجموعی از انتخاب‌ها و تصمیماته و موفقیت شما در زندگی تا حد زیادی با همین تصمیمات شما تعیین میشه. اگه شما تصمیمات خوبی بگیرین موفقیت رو به دست میارین و اگر تصمیمات احمقانه بگیرین شکست خواهید خورد. و از اونجایی که شما یه انسان هستید احتمال شکست در تصمیمات شما خیلی زیاده. همه ما در گذشته تصمیمات احمقانه و درست زیادی گرفتیم و بعضی از شما احتمالاً همین الان با تصمیمات مهمی در زندگی خودتون روبرو هستین. سوالاتی در مورد شغل یا ازدواجتون یا آینده شما و یا سلامتیتون و نمیدونین که چه کاری باید انجام بدین که کار درستی از آب در بیاد. و ممکنه که سوالاتی از این قبیل بپرسید. آیا دست نگه دارم یا انجامش بدم؟ آیا وارد اینجا بشم یا از اینجا بیام بیرون؟ آیا الان باید حرکتی انجام بدم یا فعلا دست نگه دارم؟ آیا الان ازدواج بکنم یا فعلا باید اونو فراموشش کنم؟ و اینا مسائلی واقعی هستن و حتی بعد از اینکه تصمیم میگیریم به انجام کاری با دعا و درخواست کمک از خدا فکر میکنیم تصمیم غلطی بوده و خودمون رو شکنجه میکنیم و از خودمون میپرسیم که آیا کاری که انجام دادم درست بود؟ حالا کتاب مقدس گفته که خدا میخواد شما اراده اونو بدونین چون اون با زندگی و آینده شما بازی نمیکنه و قطعا اراده و خواست اون به صلاح شماست. درسته؟ خدا از شما میخواد که اراده اون رو در زندگی خودتون مبنای تصمیم گیری قرار بدین. خدا گفته بسیار مراقب نحوه زندگی خودتون باشین ولی نه با کارای ابلهانه بلکه به عنوان یه انسان عاقل از هر فرصتی نهایت استفاده رو ببرین زیرا از فردای خودتون خبر ندارین. بنابراین نادان نباشین بلکه درک کنین که اراده خدا چیه. خدا میخواد که اراده اون رو درک کنین و از شما میخواد که هدف و برنامه و نقشش رو برای زندگیتون بفهمین چون زندگی مثل یه سفر میمونه و خداوند سه چیز رو برای توشه اون سفر به ما بخشیده. اول اون به ما یه نقشه راه داده که اون کتاب مقدسه و در دسترس همه شماها هست. دوم اون به ما یه قطب نما داده که اون وجدان ماست و ما رو راهنمایی میکنه اما گاهی اوقات کنترل قطب نما میتونه از دست ما خارج بشه. سوم اون یه راهنمای شخصی به ما داده که روح مقدس اونه. روح خدا که در واقع شما رو در طول مسیر راهنمایی خواهد کرد. وقتی شما در یه بیابان گم میشین فقط یه نقشه برای پیدا کردن راه کافی نیست بلکه داشتن یه راهنمای شخصی و کاربلد که قبلا اونجا بوده میتونه به شماها کمک بکنه. و خدا میگه من به تو کمک خواهم کرد. خدا تو رو دوست داره و میگه دستمو بگیر. اون بیشتر از خود شما میدونه که به راهنمایی و هدایت احتیاج داریم. شما میگین من میخوام خدا من رو راهنمایی کنه، اما من هنوز گیجم و نمیدونم باید چه کار کنم. میدونین چرا؟ چون بیشتر مشکل ما اینه که به دنبال چیزای اشتباهی میریم. بنابراین الان میخوایم فقط به دو سوال اساسی بپردازیم. اراده خدا چیه و چطوری اونو پیدا کنیم؟ چطور باید اونو بفهمیم و سپس واردش بشیم؟ اول اینکه اراده خدا چیه؟ خب ابتدا اجازه بدین به شما بگم که اون چه چیزی نمیتونه باشه. میتونین یادداشت کنین. شماره 1، اون یه احساس نیست. بله، خواست خدا یه چیز حس کردنی نیست. شاید چون این موضوع یه رویکرد عرفانی به خواست خداست، برای همه انسان‌ها جذاب باشه. شما شاید به دنبال یه احساس درون خودتون می‌گردین و یا مثلا به دنبال اقیانوس احساسات هستین که اون رو در قلبتون احساس کنین ها، و یا ممکنه شما به دنبال یه نشانه ماوراءطبیعی باشین و فقط از خدا بخواین که به شما اون رو نشون بده. شما هم اونو با احساستون لمس کنین و از این طریق فکر کنین که اراده خدا رو تشخیص دادین. و تکنیک رویکرد احساسی به اراده خدا به این صورته. شاید برای شما خیلی کار سختی نباشه که ذهنتون رو خالی کنین و چشاتون رو ببندین و فقط منتظر بمونین. منتظر یه تصور باشین، یه لرزش و یا یه احساس. ولی مشکل اینجاست که احساسات ما بسیار بسیار غیر قابل اعتمادن. اگر شما در زندگیتون فقط اون چیزی رو که احساس میکنین انجام بدین، همیشه شکست میخورین، چون احساسات به شما راه اشتباهی رو نشون میدن. منابع خیلی زیادی هستش که ثابت میکنه احساسات میتونن ناشی از خستگی باشن، یا ناشی از تغییراتی که در هورمون‌های شما ایجاد میشه، و یا میتونن ناشی از رویدادی باشن که به تازگی اون رو تجربه کردین. مثلا چیزی که به تازگی خوندین، دیدین یا شنیدین، مثلا دیدن یه فیلم و انواع اقسام اینجور چیزا. بنابراین احساسات ما خیلی غیر قابل اعتمادن. یه سوال کوچیک از شما دارم. چند نفر از شما تا حالا تصمیمی بر اساس احساساتتون گرفتین و بعد متوجه شدین که این تصمیم کاملا اشتباه بوده؟ مطمئنن خیلی از شما. این قضیه دیگه نیازی به ثابت کردن نداره، چون همه شما تجربه داشتین که احساستون بهتون دروغ گفته. مردم میگن خب این کار احساس خوبی داره. این موضوع معنیش این نیست که چون حس خوبی داشتن پس اون کار درسته. احساسات اکثر مواقع دارن دروغ میگن. کتاب مقدس هم در ارمیا باب 17 آیه 9 میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار، کیست که آن را بشناسد؟ معنی اون آیه چیه؟ یعنی حتی قلب من منو فریب میده. من خیلی وقته که از تلاش برای کشف انگیزه کارهای دیگران دست برداشتم، چون هیچ وقت نمیتونم دلیل اونا رو بفهمم. شاید دلیلش این باشه که دل فریبه و شما رو زود فریب میده. اگه منم به احساساتم گوش داده بودم، هیچ وقت با کی ازدواج نمی کردم، چون روز قبل از عروسی احساسم به من می گفت فرار کن، چون ترسیده بودم. البته نکته ای که لازمه به شما یادآوری کنم اینه که شیطان هم می تونه در شما احساس ایجاد کنه. بنابراین اگه می خواین نقشه خدا رو برای زندگیتون بفهمین، هیچ وقت به احساسات خودتون اعتماد نکنین.
ادامه برنامه تا چند لحظه دیگه آغاز میشه. اگه میخواییم برای شبان ریک ایمیل بفرستین، به سایت rickwarren.org مراجعه کنین. شما میتونین تو سایت rickwarren.org این پیام و خیلی منابع مفید دیگه ای دریافت کنین. این شما و این شبان ریک با نامه ای از یکی از مخاطبان برنامه.
امروز میخوام نامه ای از دانیل که در آسیا زندگی میکنه، در کشوری به نام میانمار یا برمه، برای شما بخونم. دانیل میگه که از برنامه امید روزانه، عبادت‌ها و آموزش‌ها و آیات کتاب مقدس بسیار تشویق شده. در حال حاضر اون صدای ما رو از طریق اینترنت میشنوه و پیام‌های امید روزانه رو پیوسته دریافت می‌کنه. شبان ریکمن در یانگون در میانمار یا برمه زندگی می‌کنم، کشوری که مسیحیان بسیار کمی در اون هستن. بنابراین من و همسرم از برنامه امید روزانه شبان ریک وارن سپاسگزاریم، چون به ما کمک کرده در زندگیمون رشد کنیم. امید روزانه در سرتاسر جهان کار بزرگی انجام میده و من مطمئنم که الان میلیون ها نفر دیگه از طریق امید روزانه و خدمت های شما خبرهای خوب و حقیقت انجیل رو شنیدن. باشد که خداوند با استفاده شبان ریک و برنامه امید روزانه کلام زنده خودش رو با تمام قدرت به همه جهان بشارت بده. وای، چه نامه جسورانه ای برای کسی که در کشوری زندگی میکنه که مسیحیت در اون سرکوب شده و به نوعی غیر قانونی محسوب میشه. از همینجا به تو میگم دانیل، من نامه تو رو خوندم و میدونم که تو در یه مدرسه پیش دبستانی واقع در یه منطقه بسیار فقیر تدریس میکنی. و از تو متشکرم برای عکسایی که برای من فرستادی و با دیدن اونا بسیار ناراحت شدم و از تو برای دعا کردن بیماران، به اشتراک گذاشتن انجیل و آموزش اون به دانش آموزان پیش دبستانی تشکر میکنم و میخوام بدونی که دعای تو و همسرت برای ما در گروه برنامه امید روزانه بسیار مهمه. دانیل، من میخوام تو و همسرت و فرزندانت و همه ی افرادی که به کلیسا خدمت میکنن بدونین که ما براتون دعا میکنیم. من از همه کسایی که به ما گوشت میدن میخوام که برای این خانواده مسیحی در کشوری بسیار بسته که در اون آزادی مذهب جرم محسوب میشه و مسیحیت مورد سرزنش قرار میگیره دعا کنن. پس بیایید همین الان برای دانیل دعا کنیم. فقط یه چیزی بهتون بگم. قضاوت تاریخ بیشتر مواقع اشتباه بوده. نیویورک تایمز و دیگر خبرگزاری‌ها هیتلر رو در دهه 30 ستایش می‌کردند. خداوندا، من از تو برای این مرد وفادار و همسرش و خدمت اونا به فرزندان تو در یانگون سپاسگزارم و من دعا می‌کنم که از دانیل و همسرش برای به اشتراک گذاشتن پیام امید روزانه استفاده کنی. همونطوری که ما با اونها به اشتراک می‌گذاریم، اونها هم با دیگران به اشتراک بگذارن تا بسیاری از مردم کشور میانمار عیسی رو بشناسن و دوستش داشته باشن و کار مهمی که اونا همسرش انجام میدن سردوحه همه رهبران مسیحی در تمام جهان قرار بگیره. از وفاداری اونا سپاسگزاریم و ما خانواده امید روزانه از تو می‌خوایم که از اونها محافظت کنی و اونها رو به نام عیسی مسیح برکت بدی. آمین.
این شما و این ریک وارن.
شماره 1، اون یه احساس نیست. بله، خواست خدا یه چیز حس کردنی نیست. شاید چون این موضوع یه رویکرد عرفانی به خواست خداست، برای همه انسان‌ها جذاب باشه. شما شاید به دنبال یه احساس درون خودتون می‌گردین و یا مثلا به دنبال اقیانوس احساسات هستین که اون رو در قلبتون احساس کنین ها، و یا ممکنه شما به دنبال یه نشانه ماوراءطبیعی باشین و فقط از خدا بخواین که به شما اون رو نشون بده. شما هم اونو با احساستون لمس کنین و از این طریق فکر کنین که اراده خدا رو تشخیص دادین. و تکنیک رویکرد احساسی به اراده خدا به این صورته. شاید برای شما خیلی کار سختی نباشه که ذهنتون رو خالی کنین و چشاتون رو ببندین و فقط منتظر بمونین. منتظر یه تصور باشین، یه لرزش و یا یه احساس. ولی مشکل اینجاست که احساسات ما بسیار بسیار غیر قابل اعتمادن. اگر شما در زندگیتون فقط اون چیزی رو که احساس میکنین انجام بدین، همیشه شکست میخورین، چون احساسات به شما راه اشتباهی رو نشون میدن. منابع خیلی زیادی هستش که ثابت میکنه احساسات میتونن ناشی از خستگی باشن یا ناشی از تغییراتی که در هورمون‌های شما ایجاد میشه و یا میتونن ناشی از رویدادی باشن که به تازگی اون رو تجربه کردین. مثلا چیزی که به تازگی خوندین، دیدین یا شنیدین، مثلا دیدن یه فیلم و انواع اقسام اینجور چیزا. بنابراین احساسات ما خیلی غیر قابل اعتمادن. یه سوال کوچیک از شما دارم. چند نفر از شما تا حالا تصمیمی بر اساس احساساتتون گرفتین و بعد متوجه شدین که این تصمیم کاملا اشتباه بوده؟ مطمئنن خیلی از شما. این قضیه دیگه نیازی به ثابت کردن نداره، چون همه شما تجربه داشتین که احساستون بهتون دروغ گفته. مردم میگن خب این کار احساس خوبی داره. این موضوع معنیش این نیست که چون حس خوبی داشتن پس اون کار درسته. احساسات اکثر مواقع دارن دروغ میگن. کتاب مقدس هم در ارمیا باب 17 آیه 9 میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار، کیست که آن را بشناسد؟ معنی اون آیه چیه؟ یعنی حتی قلب من منو فریب میده. من خیلی وقته که از تلاش برای کشف انگیزه کارهای دیگران دست برداشتم، چون هیچ وقت نمیتونم دلیل اونا رو بفهمم. شاید دلیلش این باشه که دل فریبه و شما رو زود فریب میده. اگه منم به احساساتم گوش داده بودم هیچ وقت با کی ازدواج نمی کردم، چون روز قبل از عروسی احساسم به من می گفت فرار کن، چون ترسیده بودم. البته نکته ای که لازمه به شما یادآوری کنم اینه که شیطان هم می تونه در شما احساس ایجاد کنه. بنابراین اگه می خواین نقشه خدا رو برای زندگیتون بفهمین، هیچ وقت به احساسات خودتون اعتماد نکنین. شماره 2، شناخت اراده خدا یه فرمول نیست، بلکه یه رویکرد منطقی به خواست خداست. انجام یه فرمول یا قانون برای همه انسان‌های منطقی جذابه. اگه شما هم خیلی انسان منطقی و عاقلی باشین، به خوبی اونو درک می‌کنین و تنها کاری که باید انجام بدین اینه که به دنبال یه فرمول بگردین. شما تنها نیاز به یه دستورالعمل دارین، یه روش گام به گام یا یه قانون. اما در حقیقت بیشتر کتابایی که در مورد چگونگی شناخت اراده خدا نوشته شدن، این روش به عنوان یه فرمول شرطی در نظر گرفته شده. مثلا گفته این کارو بکن، اون کارو نکن. سب کن، فرمول جادویی شماره فلان رو انجام بده. و یا مثلا میگن این 27 مرحله رو انجام بدین، تضمین میکنین به نتیجه خواهید رسید. اما در اصل اینجوری نیست. شاید ما فکر کنیم به این روش انجام میشه، ولی ممکن نیست، چون ما مثل یه وسیله مکانیکی و به صورت شرطی نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. دقیقاً مثل تبلیغات تلویزیونی که فکر میکنن با یه تبلیغ 30 ثانیه‌ای میتونن ذهن مخاطب رو متقاعد کنن، چون ذات ما طوریه که نتایج فوری و آسون به دست بیاریم. ما میخوایم همه چیز در یه فرمول ساده خلاصه بشه و بتونه فوراً زندگی منو تغییر بده. همه کتابای پرفروش تشکیل شدن از 10 گام آسان برای فلان کار، مثلا آشپزی برای همه، راهنمای یه بیسواد برای ساختن راکتور هسته‌ای یا مومیایی کردن در چند ثانیه. ما حتی برای سخت‌ترین چیزها هم به دنبال موارد ساده و گام به گام می‌گردیم. اما دو تا مشکل در این فرمولا برای رسیدن به اراده خدا وجود داره. در وهله اول فرمول‌ها معمولاً تناقض دارن. من در کتابخونه خودم 12 تا کتاب با موضوع اراده خدا دارم. مشکل اینه که همه اونا فرمولای متفاوتی ارائه دادن که اغلب متناقضن و این تناقض باعث شده که فرمولا برای این موضوع مناسب نباشن. اما مشکل بزرگتر در این روش اینه که جایی برای شکست در اونها وجود نداره. هیچ جایی برای اشتباه نیست. اگه فرض کنیم خواست خدا یه دستور پخت غذا باشه، اگه یکی از مواد لازمش رو نداشته باشین چه اتفاقی میفته؟ منظورم اینه که مثلا اگر جوش شیرین رو از دستور پخت غذا کنار بذارین، محصول شما کلن یه چیز دیگه میشه. اگه فقط یه چیزو کنار بذارین، در نهایت یه غذای متفاوت خواهید داشت. شاید بگید خب اگه من 52 قدم برای شناخت اراده خدا داشته باشم و شماره 37 رو بذارم کنار چه اتفاقی میفته؟ اجازه بدین اینو به صراحت و به عنوان یه شبان به شما بگم که اراده خدا یه سیستم محدود و بسته نیست، بلکه پویا و زنده است و خواست خدا مسئله انتخاب مورد الف یا ب نیست. در واقع اراده خدا بیشتر مواقع از الف تا یه هست که هیچ کدوم از اونا هیچ مشکلی نداره و این فقط به انتخاب تو بستگی داره که کدومو انتخاب بکنی. خواست خدا اینطوری نیستش که همه چیز سیاه یا سفید باشه. همونطوری که گفتم اراده خدا مثلا مورد الف یا ب نیست و خیلی فراتر از این هست. بیشتر مسیحی‌ها نمیدونن که در اراده خدا آزادی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم وجود داره. خدا وقتی بهت عقل داد خیلی از مشکلاتتو حل کرد. اون به شما عقل داد و انتظار داره از اون استفاده کنیم و بنابراین اراده خدا نمیتونه فقط یه سیستم محدود باشه. این موضوع برمیگرده به موضوعی که 4 یا 5 ماه پیش به اون پرداختیم. این توهم که مثلا بگین فقط یه فرد مناسب در دنیا وجود داره که من با اون ازدواج کنم. هیچ جایی در کتاب مقدس وجود نداره که گفته باشه فقط یک فرد مناسب برای ازدواج با شما وجود داره. دوباره به این موضوع فکر کنین که اگه یه فرد با فرد اشتباهی ازدواج میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ کل ازدواج دیگران هم مثل زنجیری که به هم دیگه مرتبط هستن خراب میشد. منظورم اینه که شاید طبق این حرف من قرار بود با تو ازدواج کنم، اما تو با شخص دیگه ازدواج کردی و اونا هم هر کدوم با شخصای دیگه ازدواج کردن، پس در ازدواج همه ما مشکل وجود داشته. اگر این قضیه رو فقط بر اساس منطق بررسی کنیم که کل موضوع خراب میشه. و مسئله بعدی که وجود داره اینه، خب خدا این فرمولو داره، ولی ریک من اونو 10 سال پیش از بین بردم و این تصمیم واقعا اشتباه رو گرفتم و باعث شد از خدا دور بشم و من هنوز برای اون فرمول مجبورم به اون پول بپردازم و باید تا پایان عمرم به همین وضعیت راضی باشم. تنها یه مشکل در این دیدگاه وجود داره. مشکل اینه که در کتاب مقدس چنین چیزی نیست. هیچ جا در کتاب مقدس عبارت مجبورید به همین وضعیت راضی باشید و نمیبینی. در واقع کتاب مقدس به من میگه که مؤمنان بزرگ اغلب اشتباهات بزرگی مرتکب میشن. نمیگه که خدا از اونا ناامید شد، بلکه میگه که خدا یه شانس دوباره به اونا میده و نگفته دنبال راه دوم بگردین. آیا شما برای اون سپاسگزار هستین؟ من که هستم. در هیچ جای کتاب مقدس در مورد راه دوم چیزی گفته نشده، ولی درباره شانس مجدد مطالب زیادی وجود داره. پس اراده خدا یه احساسی و یا یک فرمول نیست. پس اراده خدا چیه؟ خواست خدا یه رابطه است. اون مجموعی از قوانین نیست، بلکه اون یه رابطه است. یه نقشه زندگی نیست، بلکه یه سبک زندگیه. اون یه دستور کار شامل 52 مورد نیست، بلکه یک نگرش به زندگیه دوستان. و خدا میگه این کاریه که من از تو میخوام. میخوام که با من رابطه برقرار کنی. اول قرنتیان باب 1:9 گفته امین است خدایی که شما را به رفاقت با پسرش خداوند ما عیسی مسیح فرا خوانده است. دور کلمه دوستی خط بکشین. رفاقت. خدا میخواد دوست شما باشه و میخواد که شما هم دوست اون باشین. و این خیلی شگفت انگیزه. خدا میگه من میخوام که شما یک رابطه دوستی با من داشته باشین. در کتاب مقدس در مورد تکنیک شناخت اراده خدا خیلی کم گفته شده، اما هزاران آیه وجود داره که در مورد ایجاد رابطه محبت آمیز با عیسی مسیح صحبت میکنه. چرا؟ چون مسئله مهم و خواست خدا یه رابطه دوستیه. وقتی این کارو انجام دادین، اون وقت هر چی به مسیح نزدیکتر و صمیمیت‌تر باشین و اون رو بهتر بشناسین، مشکل کمتری با این موضوع خواهید داشت. وقتی من تازه با کی ازدواج کرده بودم، به عنوان یه شوهر به راهنمایی زیادی نیاز داشتم. خوشبختانه همسرم هم خیلی مشتاق بود که اون کارو انجام بده. به اون هر بار میگفتم عزیزم تو باید این کارو انجام بدی. اونم برای راهنمایی من به عنوان همسر خودش بسیار مشتاق بود. حالا من بعد از این همه سال باید بگم که من همسرمو خیلی خوب میشناسم. اون اگر همین الان روبروی من بشینه، من میدونم که اون درباره چی داره فکر میکنه. میتونم ذهنشو مثل یه کتاب بخونم و میتونم در ذهن اون چیزایی رو ببینم که قرار اتفاق بیفتن و دقیقاً میدونم که تصمیم بعدی اون چیه، چون همسرمو خیلی خوب میشناسم. و به همین دلیل اون الان دیگه مجبور نیست همه این قوانین و راهنمایی‌ها رو به من بده، چون من از قبل اونا رو میدونم. گاهی اوقات من فقط به چشمای اون نگاه میکنم و همینطور که به چشاش نگاه میکنم دقیقا میدونم اون داره به چه چیزی فکر میکنه. حالا اونم همین کارو با من میکنه. این بخشی از ایجاد یه رابطه صمیمیه. کتاب مقدس میگه خدا از شما میخواهد که مراقب چشمان او باشید. او ما رو با چشمان خود هدایت میکنه. این یعنی فرض کنین شما مجبورین یه چیز مهمی رو با ایما و اشاره به شخصی بگین. اون نمیفهمه منظور شما چیه و به شما میگه من نمیفهمم داری چی میگی، چون واقعا اون شما رو نمیشناسه. ولی اگه با شما رابطه نزدیکتری داشت، منظور شما رو میفهمید. چگونه خواست و اراده خدا رو بدونم؟ کلید شناخت اراده خدا تمرکز بر خداست، نه هدایت خودت. شما هر چه بهتر اون رو بشناسین، سردرگمی کمتری در مورد اراده اون خواهید داشت. اگر خدا رو بشناسید، بقیه چیزا در اولویت بعدی زندگی شما قرار خواهد گرفت. پس من چطور میتونم اراده خدا رو بدونم؟ بذارید امشب فقط چند اصل از کلام خدا رو با شما در میون بذارم. شماره 1، اگر میخواین اراده خدا رو بدونین، اول باید اعتراف کنین که به راهنمایی نیاز دارین، چون این یه چیز طبیعیه که وقتی ما در مورد چیزی گیج هستیم، دوست نداریم اونو راحت بپذیریم. به خصوص مردا دوست ندارن این کار رو انجام بدن. این در طبیعت ما نیستش که بیستیم و راهنمایی بخوایم و این کار برخلاف یه قانون مردون است. فقط بچه‌ها و دخترها میایستن و راهنمایی میپرسن. حالا وقتی من نیاز به راهنمایی دارم، پس چیکار باید بکنم؟ به همین دلیل وقتی که نوبت به دونستن اراده خدا میرسه، اعتراف به اون شجاعت واقعی میطلبه. با ایمان خودتون راهنمایی بخواید. جیمز میگه اگه نداشتی چون نخواستی. عیسی گفت شما بخواهید و داده خواهد شد. بجویید و خواهید یافت. بکوبید و در باز خواهد شد. یعقوب باب 1 آیه 5 و 6 میگه اگر از شما کسی بی بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می کند و به وی عطا خواهد شد. اما با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده می شود.
این برنامه امید روزانه شبانریک هست. اگه دوست دارین این پیام رو دوباره گوش کنین یا اگه می خواهیم برای شبانریک ایمیل بفرستین، به سایت rickwarren.org مراجعه کنین. شما میتونین تو سایت rickwarren.org این پیام و خیلی منابع مفید دیگه ای دریافت کنین. خیلی از شما ممنونم. این شما و این شبانریک.
وقتی با افراد ناخوشایند روبرو میشین، بهترین کار میدونین چیه؟ فقط عاشقشون باشین و سعی نکنین که درستشون کنین، باشه؟ سعی نکنین اونا رو اصلاح کنین، فقط اونا رو دوست داشته باشین و بذارین خدا کار تغییر قلب اونها رو انجام بده. شما که خدا نیستین، پس به اون اعتماد بکنین تا اونا رو تغییر بده و بعد ببینید که چطور اون در این مدت به شما کمک میکنه تا رشد کنین. از اینکه امروز به من گوش دادین متشکرم و دفعه بعد به من بپیوندین تا به دنبال کلام خدا برای امید روزانه من باشین.
این برنامه توسط امید روزانه کشیش ریک و حمایت مالی سخاوتمندانه شما حمایت میشه.